تفسیر قرآن کریم صوت شماره 85 سوره انفال آیات 20 تا 40.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. سلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. آیه 20 سوره مبارکه انفال. در 19 آیه قبلی خداوند بعد از اینکه ما رو متوجه کرد نسبت به هدف جنگ و جهاد که بحث پیروزی کلمه حق، بحث جهاد رهایی بخش برای نجات انسان‌ها از اسارت نه به قصد غنیمت و غارت، با بحث کلمه انفال که گفتیم بار فرهنگی فوق‌العاده بالایی داره و آیاتی که در رابطه با جنگ بدر بود که خداوند مسلمان‌ها رو درگیر جنگی ناخواسته کرد که به لحاظ اصلا فکری و روحی برای اون اصلا آماده نبودن، چون مسلمان‌ها می‌خواستن برن یک کاروان تجاری اهل مکه رو برای اینکه نقش بازدارندگی داشته باشه از راهزنی مکیان، کفار و مشرکین مکه، هر کدوم از مسلمان‌ها رو که تو بیابون گیر می‌آوردن اینا رو غارت می‌کردن، می‌کشتن. برای اینکه نقش بازدارندگی داشته باشه در رابطه با این راهزنی اهل مکه، اینا تصمیم گرفتن به عنوان مقابله به مصر و به عنوان یک زهره چشم یکی از کاروان‌های تجاری مکیان رو مصادره کنن تا اونا بفهمن که خلاصه دیگه مسلمان‌ها رو تو بیابون غریب گیر نیارن و غارت کنن و به قتل برسونن. اما در پی رفتن به سمت این کاروان تجاری، اینا درگیر شدن با یک گروه نظامی که برای پشتیبانی این کاروان تجاری اومده بود و جنگ بدر شکل گرفت. یه جنگی ناخواسته، اصلا به لحاظ فکری و روحی آماده نبودن. خداوند اینا رو انداخت یک جاده‌ای که بحث جنگ نظامی بود. بعد کلی هم آیه نازل کرد برای تقویت روحی و روانی اینها، برای اینکه اینا به مرز خودباوری برسن، بدونن که اگر یه جای گیر کنن خداوند میاد کمکشون با امدادهای غیبی، با نیروی ایمان، اراده، اینا خیلی کارهای بزرگی میتونن انجام بدن، حتی اگر نسبت به دشمن تعداد کمتری داشته باشن. کلی آیه نازل کرد خداوند در رابطه با بحث تقویت روحی و روانی، رسوندن اینا به مرز خودباوری، تا اینکه یواش یواش دیگه به صورت جدی بحث تمدن جهانی اسلام از اینجا با 313 نفر از یاران حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه کلید جدی بخوره و بره به سمت جلو، که در نهایت هم دیگه خداوند در تقدیر ازلی نوشته این تمدن اسلامی جهانی میشه با آخرین ذخیره الهی وصی 12 حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه، که با 313 تا یار اتفاقا قیامش رو آغاز میکنه و با یاران بیشتری که در اطراف خودش داره دیگه میره برای تحقق تمدن جهانی اسلام. و این تمدن دیگه از جنگ بدر یک کلید جدی خورد. حالا ادامه داستان. آیه 20. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله، ای کسانی که ایمان آوردید از خدا و فرستاده او پیروی کنید، ولا تولوا عنه و انتم تسمعون، و اکنون که سخنان او را میشنوید از وی سرپیچی نکنید. اطاعت از رسول خدا اطاعت از خود خداست. مثل اینکه بعدن که امام زمان که تشریف میاره، ما باید به تمام فرق غیر شیعه، اهل سنت، مسیحی ها، یهودی ها، اینا بگیم آقا اطاعت از امام زمان اطاعت از خود خداست. اگر این فردی که اومده به عنوان امام 12 ثابت کنه که ولی الله، حجت الله، خلیفت الله و امرش امر الهیه، دروغگو نیست، شیاد نیست، مدعی دروغی نیست، دیگه شما 100% باید ازش اطاعت کنی. اگه گفت فلان عقیدت غلطه، باید بگی چشم. چرا؟ چون اطاعت از او اطاعت از خداست. آیه 21. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا و هم لا يسمعون، و مثل کسانی نباشید که میگویند شنیدیم ولی در حقیقت نمیشنوند. اینجوری نباشید. خلاصه حرف گوش بدید. اگه شما رو داره میندازه توی جاده به ظاهر سختی، دووم بیارید، بدونید به نفعتونه. بابا ما یه چیزایی میبینیم که شما نمیبینید. فعلا باید پله اول رو اینجوری برداریم، حرف گوش بدید. آیه 22. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، قطعا بدترین جنبندگان نزد خداوند کران گنگی هستند که اندیشه نمیکنن، تعقل ندارن. چیزی که ما به شما میگیم اگر تعقل داشته باشید، اگر واقعا درک کنید، خیلی براش آینده مهمی متصور هست. ارزش انسان به عقلانیتش، به خردورزیش. عقلم یعنی چی؟ یعنی دوراندیشی، آینده بینی. انگار که مثلا امروز آدم یه حرکتی رو شروع میکنه، اولش به نظر میاد سخته یا اصلا بی‌نتیجه است، بعد توسط یه حجت خدایی بالاخره آدم از یه جای یه حجتی میشنوه که آقا این مسئله رو جدی بگیرید، آینده داره، حکمتی داره. آیه 23. ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، و اگر خداوند خیری در آنان میدید شنوایشان میساخت، یعنی حرف حق رو به گوششون میرسون، میگفت آینده چه خبره، میگفت الان شما دارید چه حرکت عظیمی رو کلید میزنید. ولو اسمعهم لتولوا و هم معرضون، ولی اگر حق را به گوشانها برساند سرپیچی کرده و روگردان میشوند. دقیقاً بحث از آینده است ها، دقیقاً بحث از یک امر عظیمی است که میگه برای ظرف ذهنی و وجودی اینها بزرگه. اگه ما بگیم شما دارید چه حرکت عظیمی رو کلید میزنید، اصلا معرضون، اینا رو برمیگردونن. اینقدر که مطلب ثقیل و سنگینه، نمیشه اصلا بهشون هم گفت هدف رو، چون مرد مردم مدینه برعکس مردم مکه که متکبر و متعصب بودن، متکبر و متعصب نبودن، آدمای حق پذیر بودن اتفاقا، ولی یه مشکل دیگه داشتن، آدمهای کوچیکی بودن، اهل تعلل بودن، ظرف وجودیشون خیلی کوچیک بود. بعضی از آدما رو دیدی آدمای خوب و مسلمون و مؤمن و متدین و متقی هم هست، خط قرمز رد کنم نیست، ولی آدم کوچیکیه، خیلی بزرگ فکر نمیکنه، خیلی آینده نگرانه نگاه نمیکنه، خیلی هدفهای بزرگ در سرش نیست، دیگه ظرف وجودیش انقدره. این آیه 23 میخواد بگه ظرف وجودی مردم مدینه خیلی خیلی کوچیک بود. اگر ما به اینا بگیم داستان چیه، که اصلا هیچی. اگه خیری در اینها میدیدیم، یعنی یک وجود بزرگی، یک سعه وجودی در اینها میدیدیم، قطعا بهشون میگفتیم. ولی اگه بگیم و به گوششون برسونیم که اصلا رو برمیگردونن، اصلا از ظرف وجودی و از دایره وجودیشون خارجه. تشبیهن مثل اینکه یه بچه تازه به دنیا میاد، اگه شما غذای سنگین بهش بدی این نمیتونه تحمل کنه. یه غذای سنگین پر از چربی و اینا بهش بدی، بله غذای مقویه، بله میدونی مقویه، این بچه نمیکشه. این بچه ابتدا باید با غذاهای سبک، رقیق، خیلی لطیف، نرم، یواش 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 با این غذاهای سبک بخوره، رشد کنه، قوی بشه. بعد مثلا چند سال، 6 7 سال آهسته آهسته مثلا اون غذای سنگین رو تازه کم کم بهش داد، تا به یه جایی میرسه که اون وقت دیگه اصلا کل اون غذای سنگین رو میخوره و یه آدم بزرگی میشه. خب ببینید اینا همین جوریان. اگه میدید اینا تحمل اون مطلب اصلی رو دارن بهشون میگفت، ولی اینا تحمل ندارن، یواش یواش اینا باید بیافتن تو مسیر جنگای کوچولو کوچولو، به فهم پس از تجربه برسن، آزمون و خطا کنن، پله پله برن جلو تا برسن به اون نقطه‌ای که باید برسن. آیه 24 ببینید پله پله داره میبره بالا. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای کسانی که ایمان آوردید، هرگاه خداوند و رسول شما رو به چیزی که حیات بخش شماست دعوت میکنند بپذیرید. ما این چیزی که داریم به شما میگیم حیات بخشه، برای خودتون فایده داره، خودتون رو رشد میده، به یه حیاتی در مرتبه بالاتر میرسونه. و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، بدونید که خداوند میان انسان و دل او حائل میشود، و انه الیه تحشرون، و این که به سوی او محشور میشوید. یعنی خداوند میدونه صلاح شما چیه، شما میخواید به سمت او برید، میخواید به یک نقطه عالی برسید، شما با این ضعفی که دارید دو تا پله نمیتونید بالاتر برید، یه هدف میانی براتون متصور کنیم روی گردان میشید. حالا چجوری میخواید به اون هدف عالی برسید؟ حرف گوش بدید، ما شما رو پله پله، آهسته آهسته، در حد توانتون به اونجا میرسونیم. مثل کسی که پایین کوه وایساده، بهش میگی آقا نوک قله باید بری، میگه اوه چی میره این همه راهو، میگیم خب اب نداره، تو نمیخواد بری، تو بیا کنار من، هر چی من گفتم کوچولو کوچولو در حد توانت میگم انجام بده، حرف گوش کن باش، ولایت پذیر باش، من تو رو پله پله به اون قله میرسونم. بعد این میاد کارهای کوچولو کوچولو، نماز بخون، روزه بگی، این کارو اینجوری، اینو نگو، اینو بگو، اینجا اینو باید یاری کنی، اینجا نباید از این تبعیت کنی، همینجوری پله پله تو رو میبره، یهو میبینی بعد مدتی رسیدی نوک قله. حالا آیه 25، تو این مسیرم که شما رو داریم میبریم حواستون باشه، تو این مسیر فتنه هم دارید، تو این مسیر راهزن راه هم هست، و تقو فتنه لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، و بترسید از فتنه ای که تنها دامنگیر ستمگران از شما نمیشود. واعلموا ان الله شدید العقاب، و بدانید که خداوند سخت کیفر از فتنه های پیچیده در پیش دارید. این که میفرماد تنها دامنگیر ستمگران نمیشه، به خاطر اینکه یه عده میان ظلم میکنن، یه عده در مقابل ظالمان میستن، یه عده در مقابل ظالمان بدون عذر سکوت میکنن. تو آیات متعدد قرآن داریم خداوند ظالمان و سکوت کنندگان بدون عذر در مقابل ظلم را مجازات میکنه. تنها کسانی اهل نجاتن که نه ظلم میکنن نه ظلم پذیرن، در مقابل ظلم هم سکوت نمیکنن. مراقب باشید تو این مسیر فتنه ها و مشکلات پیچیده، این مشکلات هم دارید. آیه 26، وذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم، و به یاد آورید زمانی را که شما کم بودید، یعنی تو مکه اصلا ناتوان و در زمین ناتوان شمرده شده بودید، اصلا کسی شما را حساب نمیکرد، میترسیدید که مردم شما را به سرعت بربایند، یعنی اون کفار و مشرکین مکه دشمنان شما، دستگیر کنند. فآواکم، پس خداوند پناهتان داد، یعنی در مدینه یه مأمنی برای شما ایجاد کرد. و ایدکم بنصرهی، و با یاری خیش شما را نیرومند کرد. و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، و از روزیهای پاکیزه شما را بهره مند ساخت، باشد که شکرگزاری کنید. چجوری داره رشد میده، چجوری داره پله پله بالا میبره، اینجوری میگه ببین شما تو اون شرایط بودید الان یه پله اومدید بالا، با همین فرمون میریم جلو. آیه 27، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تخونوا الله و الرسول، به خدا و پیامبر خیانت نکنید. اینا میدونن چجوری شما رو از این پایین ببرن اون بالا، به اینا خیانت نکنید، با اینا رو راست باشید، با اینا صادق باشید، صاف باشید، با اینا شیله پیله نداشته باشید، به قول ضرب المثل ما ایرانی ها خورده شیشه نداشته باشید. مثلا حضرت امیر چجوری در مقابل حضرت رسول صاف بود، صادق بود، شفاف بود، یاران حضرت ولیعصر تو روایت داریم همین جوریان، صافن، صادقن، شفافن، زیرابی نمیرن، شیله پیله ندارن، خورده شیشه ندارن، پشت پرده خیانت نمیکنن، خدمتگزارن نه خیانتکار. به خدا و پیامبر خیانت نکنید و تخونو اماناتکم و به امانتهای خود خیانت نورزید و انتم تعلمون، در حالی که میدانید. تو شأن نزول این آیه اومده که تو جنگ بدر یکی از مسلمونا یه نامه‌ای به ابو سفیان نوشت و از نقشه پیامبر خدا به او خبر داد، گفت بله اینا میخوان بیان مثلا کاروان تجاری شما رو بگیرن و اینا، که ابو سفیان هم از مکیان کمک خواست و 1000 نفر به راه افتادن، سه برابر مسلمون هایی که اومده بودن اون کاروان تجاری رو مصادره کنن، که تو تفسیر المیزان این شأن نزول اومده که این آیه نازل شد. آیه 28 واعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه، و بدانید که اموال و فرزندانتان فتنن، فتنه یعنی وسیله آزمایش شما هستند، و ان الله عنده اجر عظیم، و همان نزد خداوند پاداش بزرگی است. حالا تو این مسیر صعودی که دارید تشریف میبرید بالا، علاوه بر اینکه باید حرف خدا و رسول رو گوش بدید، علاوه بر اینکه باید مراقب فتنه‌گرها باشید، فتنه‌گرهای بسیار خطرناک، بازیشون رو نخورید، بدونید که دو تا وسیله آزمایش هم تو این راه براتون گذاشتیم. اموال اولاد چشمک میزنه، جلوه‌گری میکنه، نمیذاره تو بعضی وقتا وظیفت رو خوب انجام بدی طبق آموزه‌های مکتبی. شاید این آیه با آیه قبلی مربوط باشه، یعنی اون کسی که نامه نوشت به ابو سفیان و خبردار کرد او رو از حرکت حضرت رسول، اینجوری توجیه کرد، گفت من به خاطر مال و فرزند، به خاطر بچه‌هام این کارو کردم، که این آیه نازل شد که نکنید این کارو، به خاطر مال و فرزند شما همکاری با دشمن، اینا آزمایشه، اینا امتحان تو مسیر راه شما. و چقدر توی جامعه سیاسی، خصوصا توی آخر زمانی که ما انقلاب کردیم، دارای یک نظام سیاسی شدیم، این بحث اموال و اولاد چقدر باعث ریزش آدم‌ها شد، چقدر مسئولین نادان، سفیه که دوراندیشی نداشتن، آدم‌های احمقی بودن، فکر کردن دو روزه دنیا خداوند مهلت داده به اینا پشتشون گرمه، میتونن با بحث اموال و اولاد، با بحث غارت بیت المال و دور زدن قانون و رسیدن به ثروت‌های افسانه‌ای و برآورده کردن خواسته‌های انگلزاده‌ها و آقازاده‌هاشون مثلا چه کارها که بکنن، و چقدر توی این آزمایش‌ها سقوط کردن. آیه 29 یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. حالا میخواهید به شما یه فهمی بدم که بتونید تشخیص بدید بین حق و باطل رو، به خاطر بچه‌ها و رسیدن به یه مالی به خدا و پیغمبر خیانت نکنید، یه همچین اشتباه بزرگی نکنید، بفهمید کجا آزمایشه، کجا باید چه تصمیم گیری کنید، بهتون یه عقلی بدم که تشخیص حق و باطل، تشخیص درست و غلط تو آزمایش‌ها و امتحان‌های سخت و سنگین و پیچیده براتون راحت باشه. ای کسانی که ایمان آوردید، اگر تقوای الهی پیشه کنید، خط قرمز رد کن نباشید، هر لقمه رو، هر مقامی رو، هر منصبی رو، هر دوستی رو، هر راهی رو، هر تصمیمی رو، هر موردی که دلتون خواست، هوای نفستون اقتضا کرد رو نپذیرید، خط قرمز عمدی رد نکنید، خودتون پلیس خودتون باشید، خودتون رو حفظ کنید، نیازی نباشه از بیرون زور بالا سرتون باشه، یجعل لکم فرقانا، خداوند برای شما فرقان قرار میده، یعنی قوه شناخت حق از باطل، در هر شرایط سخت و پیچیده‌ای یهو میفهمید چی کار باید بکنید. چقدر خوبه، انسان تو شرایط سخت و پیچیده گاهی وقتا نمیدونه باید چیکار کنه، هاج و واج میمونه. ممکنه تو زندگی تک تک ما بارها و بارها اتفاق افتاده، آدم توی دوراهی قرار میگیره، نمیدونه باید چیکار کنه. اینجا خداوند میگه اگه شما یه زندگی با تقوا داشته باشید، یکی از فوایدش اینه. تو سوره اعراف داشتیم، یکی از فوایدش این بود که اگه شیطان شما رو بخواد توی مسیر غلطی ببره، شما زود متذکر میشی، برمیگردی، برعکس بی تقوا که تا ته راه باش میرن. اینجا هم میفرماد اگر شما یه زندگی با تقوا در پیش بگیرید، یکی از محسناتش اینه تو مشکلات و گرفتاری ها هاج و واج نمیمونید، میفهمید باید چیکار کنید، و یکفر عنکم سیئاتکم، و گناهانتان را میپوشاند، و یغفر لکم، و شما را میامرزد، و الله ذو الفضل العظیم، و خداوند صاحب فضل بزرگی است، یعنی بخشش بزرگی است، خیلی از فضلش دارین همه به شما لطف میکنه، یعنی در واقع لیاقت ما نیست، فضل خداست. آیه 30 دیگه این آیه برمیگرده به آیات مکی. برای چی؟ برای اینکه یادآوری کنه، ببینید تو چه شرایطی بودید، ببینید پیامبر خدا تو چه شرایطی بود، ما نجات دادیم، با ما ببندید، با خدا باشید. آیه 30 و از یم کرو بک الذین کفروا، و به یاد آور زمانی را که کافران نقشه میکشیدند، لیثبتوک، تا تو را زندانی کنند، او یقتلوک، یا تو را بکشند، او یخرجوک، یا تبعید کنند، اخراجت کنند از مکه، و یمکرون و یمکر الله، و آنها نقشه میکشیدند و خداوند هم تدبیر میکرد. قبلا هم گفتیم مکر فی نفسه نه بار مثبت داره نه بار منفی، مثل چاقو میمونه، بستگی داره کی و چه جوری و برای چه هدفی ازش استفاده کنه. مکر اگر در مورد دشمنان خدا باشه یعنی حیله‌گری، نقشه کشی، اگر در مورد خود خداوند متعال یا مؤمنین و اینا باشه یعنی تدبیر صحیح داشتن، تدبیر به جا اتخاذ کردن، و الله خیر الماکرین، و خداوند بهترین تدبیر کنندگان است. که این آیه اشاره به بحث اون لیلت المبید داره، محصول جلسه مشرکین مکه در دارالندوه، اینا نشستن سه تا طرح گذاشتن رو میز، گفتن یا زندانیش میکنیم، یا میکشیمش، یا تبعیدش میکنیم، که توی جمع‌بندی نظرات به دومی رسید، رسیدن گفتن همه با هم جمع میشیم از قبایل مختلف میکشیمش، ولی دمشون هم که بنی هاشم باشه دیگه نمیتونه با همه در بیفته. قضیه فیصله پیدا میکنه که خداوند او رو خبر کرد و سومی اتفاق افتاد، در واقع یخرجوک تحقق پیدا کرد که بحث هجرت بود و رفتن پیامبر از مکه به مدینه. میفرماد این روزها رو یاد کنید، ببینید تو چه شرایط سختی بودید، ببینید پیامبر اسلام تو چه شرایط سختی بود. ما آوردیم شما رو اینجا رو صاحب قدرت شدید، قدر بدونید. مثل اینکه ما امروز باید بگیم بابا ما امروز صاحب قدرت شدیم به عنوان شیعه، به عنوان جبهه حق، جبهه ولایت. باید قدر بدونیم از این قدرت، از این سیاست، از این اقتصاد، از این ثروت‌های خدادادی. باید استفاده کنیم برای اون هدف صحیح که امروز هدف ما باید چی باشه؟ زمینه‌سازی ظهور آخرین ذخیره الهی. وظیفه دیگه داریم ما؟ بله، وظایف خورده ریزم هست، برآورده کردن معیشت و اینا هم هست که در راستای اون هدف اصلی است البته. ولی اگر ما اون هدف اصلی رو دنبال کنیم، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، بقیه مشکلات هم حل میشه. ما قرآن رو باید اینجوری بخونیم. داره با این آیه خداوند به اهل مدینه میگه شما و پیامبر خدا تو چه شرایطی بودید؟ ما الان شما رو آوردیم تو چه شرایطی؟ حالا باید قدردان این موقعیت باشید. حرف گوش بدید، پله پله برید بالا. آیه 31 و اذا تطلع علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین، که اشاره میکنه این آیه به سبک کردن مکتب و قرآن توسط مشرکین مکه. یعنی شما تو این شرایط بودید، نمیذاشتن اسم قرآن بیارید، اسم قرآن بیاوردید مسخرهتون میکردن. مثل اینکه امروز به ما بگن یه زمانی اصلا نمیذاشتن اسم امام حسین رو بیارید، امروز شما به راحتی میتونید براش عزاداری کنید. قدر بدونید و هرگاه که آیات ما بران خوانده شود گویند ما شنیدیم، اگر بخواهیم ما نیز مانند این قرآن را خواهیم گفت. به جای اینکه ایمان بیارن لجبازی میکردن. اینها چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست. ببینید شما تو چه شرایطی بودی؟ شما تو شرایطی بودید که اصلا اصل مکتبتون رو قبول نداشتن. حالا اومدید تو مدینه، صاحب یه نظام دینی شدید، یه حکومت دینی شدید حول محور پیامبر خدا. باید قدردان باشید و برید بالا، برید جلو، درجا نزنید، که متاسفانه مردم مدینه فوق العاده اهل تعلل بودن. آیات مکی همش داره سعی میکنه مردم مکه رو از تکبر نجات بده، آیات مدنی همش داره سعی میکنه مردم مدینه رو از تعلل نجات بده، از درجا زدن. تکبر و تعلل دوتا از آفتهای بسیار خطرناک تو مسیر صعوده. آیه 32 و اذ قال اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب الیم. و به یاد آور زمانی را که مخالفان گفتند، یعنی تو مکه و اینا لجوج بودن دیگه، خدایا اگر این حق است، یعنی این اسلام، این قرآن، و از جانب توست، پس بارانی از سنگ از آسمان بر ما بریز یا عذابی دردناک بر ما نازل کن. ببین تو چه شرایطی بودید؟ وسط یه مش آدم مریض لجوج، حاضر بود خودشون نابود کنه، حق و نپذیره از شدت تعصب و تکبر و لجاجت. ببینید چه کارهایی میکردن، چه حرفایی میزدن. آیه 33 و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، و تا تو در میان مردمی خداوند هرگز آنان را عذاب نمیکند. بعضیا میپرسن میگن چرا بلاهای اقوام گذشته که سنگ میبارید و مثلا مسخ میشدن و اینا برای کفار و مشرکین مکه ایجاد نمیشد؟ خداوند میفرماد به دو دلیل. تو این آیه دو دلیلو میگه. و تا تو در میان مردم هستی خداوند هرگز آنان را عذاب نمیکند به شکل اون اقوام گذشته. یک، وجود خود پیامبر، و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، و تا استغفار میکنن نیز خداوند عذاب کننده آنان نیست. یک، وجود خود پیامبر، دو، خود استغفار. این دو تا از اون رحمت‌های ویژه‌ای بوده که خداوند بعد از اسلام برای انسان‌ها قائل شد. در گذشته این دو تا نبود به این شکل، عذاب میومد. الان به برکت یک، وجود پیامبر، و دو، استغفار، اینها نیست. بعضی از ضد انقلاب‌ها میگن چرا شما میگید مثلا فلان حیوان مسخ شده، فلان گناهه؟ خب این گناه رو همین الان هم خیلی‌ها دارن انجام میدن، چرا به شکل اون حیوان مسخ نمیشن؟ میگیم بابا به خاطر اینکه این دنیای ضابطه‌ای داره. بعد از اسلام خداوند به واسطه وجود پیامبر اسلام و بحث استغفار اینو برداشته تو دنیا تفضلن، ولی تو قیامت هست، اون مسخ تو قیامت اتفاق میفته. یه خورده صبر کنید. آیه 34 و ما لهم الا يعذبهم الله وهم يسدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاء، و چرا خداوند عذابشان نکنند، یعنی چرا لایق عذاب نباشند، در حالی که آنان مردم را از مسجد الحرام جلوگیری میکنند با آنکه سرپرست آنجا نیستند. ان اولیاءه الا المتقون، جز افراد با تقوا دیگران حق تولیت و سرپرستی اون مسجد الحرام را ندارند، ولکن اکثرهم لا يعقلون، ولی بیشترشون نمیدونن. امروز هم که میبینیم متاسفانه این حرمین شریف، این دست آل سعود یهودی الاصل وهابی صهیونیسته، داستان همینه که انشالله با ظهور حضرت ولیعصر آزاد میشه. اینم داره بهشون میگه که آقا شما در مکه یه همچین شرایطی داشتی، خیلی بیچاره بودی. آیه 35 و ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاءا وتسفيه، نمازشان نزد بیت الله جز سود کشیدن و کف زدن نبود. یعنی اینا دین رو تحریف کرده بودن مشرکین مکه، چون بر دین حضرت ابراهیم بودن دیگه. مشرک یعنی دیندار منحرف، معتقد به دین تحریف شده. نماز دین حضرت ابراهیم رو قبول داشتن اما به صورت کف و سود، اصلا تحریف کرده بودن، یه چیز خیلی زشتی در آورده بودن. امروز هم ما تو بعضی این شعائر شاعرمون داریم، کف زدن و سود زدن و اینا، این کاملا مغایر با فرهنگ قرآنه، این تحریفه، تحریفی است که پیش آوردن. باید حواسمون باشه ذکر اهل بیت رو با کف و سود و این موارد که اصلا با فرهنگ قرآن و اهل بیت سازگار نیست قاطی نکنید. فذوق العذاب بما کنتم تکفرون، پس به خاطر کفرتان عذاب را بچشید. آیه 36، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، آنان که کافر شدن اموال خود را صرف میکنند تا از راه خدا جلوگیری کنند. فسینفقونها، در آینده هم این خرج ها و هزینه ها رو میکنند. ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون، سپس این اموالی که هزینه کردن مایه حسرت آنان میگردد و شکست میخورند. والذین كفروا الى جهنم يحشرون، و آنان که کافر شدن به سوی دوزخ گرد آورده خواهند شد، که اشاره میکنه به اون بودجه سنگینی که کفار مکه برای جنگ بدر خرج کردن، که خلاصه داستانش اینه، آخرش هم حسرت میشه بر دلشون هم شکستشون رقم میزنه، که قطعا این آیه میتونه شامل هر هزینه‌ای که بر علیه حق و اسلام باشه میتونه باشه. آیه 37، یمیز الله الخبیث من الطیب، برای آن است این خرج ها و هزینه ها و این تقابل ها و این درگیری ها و فراز و نشیب ها که خداوند ناپاک را از پاک جدا کند. و یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه، و پلیدان را با هم پیوند دهد، یعنی یه فضای ایجاد کنه که اینا که آدم های خبیث و پلیدی هستن به یهو به یه وسوسه براشون انگیزه ایجاد شه با هم جمع شن، که قشنگ معلوم بشه کیا با کیان، و آنان را با هم یکجا ساخته. فیجعله فی جهنم، و در دوزخ قرار دهد. بعدم بگه ببینید همونطور که تو دنیا با هم همدستی داشتید بر علیه حق، تو آخرت هم با هم همه با هم جهنم. اولئک هم الخاسرون، آنان همون خاسران، زیانکاران، کسانی که سود و سرمایه رو با هم از دست دادن، دست خالی تای جهنم. که قطعا این آیه میتونه در رابطه با بحث قربال آخرالزمان هم مرتبط باشه. البته ما روایتی ذیل این آیه مستقیما نداریم ها، تو کتب معتبری که در رابطه با بحث مهدویت و آیات مهدوی است، اما مشخصه فتنه های آخرالزمان اینا همش به خاطر اینه که ناپاک ها و پاک ها از هم جدا شن، ناپاک ها با هم دست دوستی بریزن، دستشون رو بشه تو این فتنه ها، معلوم بشه کی با کیه، که خلاصه وقتی ظهور حضرت ولی از رخ میده حساب اینایی که با هم جمع شدن اون موقع حسابشون رسیده بشه با هم، چون دیگه ثبت و ضبط شده دیگه، اینا با هم بودنشون رو دیگه نمیتونن انکار کنن. آیه 38، قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف، به کفار بگو اگر دست بردارن گذشته آنان بخشوده میشود، و ان یعودوا فقط مضت سنت الاولین، و اگر برگردن یعنی به اون کارهای گذشته، سنت الهی در برخورد با گذشتگان درباره آنان نیز جاری میشود. تو این آیه میفرماید به کفار و مشرکین، حالا اینایی که اسیر شدن تو جنگ بعد، یا حالا صداتون به گوششون میرسه، بهشون بگید که اگه برگردید هر آنچه گذشته قبلا انجام دادید تمومه ها، اصلا صلوات هیچی اصلا حساب نمیکنید، اگه ایمان بیارید دست از کار زشتتون بردارید، اما اگه برگردید به حالت قبلی اون قبلیاتون هم حساب میکنید، حالا میل خودتون. آیه 39، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، و با آنان بجنگید تا فتنه ای بر جای نمانه، که طبق روایات داریم تحقق این هدف در زمان کیست؟ در زمان حضرت ولی است. تو بهار جلد 52 صفحه 345 صفحه 378 جلد 53 صفحه 4 صفحه 34 اینا همه ذیل این آیه روایت داریم از معصومین که تحقق حقیقی این هدف در زمان ظهور حضرت ولی است. و یکون الدین کله لله، و دین یک سره برای خدا باشد، که دیگه زمان ظهور این اتفاق میفته. فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير، پس اگر دست کشیدن یعنی از کفر خود، خداوند به عمل کرد آنان بیناست. و آیه 40 که جزء 9 هم تموم میشه، و ان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم، و اگر سرپیچی روی گردانی کردند باز هم با وجود این همه امکانات تشویقی و اینا، پس بدانید که خداوند مولا و سرپرست شما، نعم المولا و نعم المصير، چه خوش مولایی و چه نیکو یاوری است. حالا شاید اون آیاتی که ما گفتیم ممکنه در مکه نازل شده باشه، ممکنه اینا هم در مدینه نازل شده باشه و یاداوری اتفاقات مکه باشه، اما حالا ممکنه در مکه هم نازل شده باشه و به این آیات ملحق شده باشه. حالا در کل هر کدوم که هست، داره خداوند متعال مسلمانان مدینه رو روشون کار میکنه که به هدفهای بزرگ بتونن فکر کنن، دست از تعللشون بکشن. با کلی آیه و اینا پله پله گوش بدید، نافرمانی نکنید، خیانت نکنید، اینا رو پله پله ببره بالا، که البته مسلمانان مدینه انصافا تا یه جایی هم به پیامبر کمک کردن، یه سری اهدافش پیش رفت، اما بالاخره اون هدف اصلی رو نتونستن کمک کنن، مال این حرفا نبودن، در این حدا نبودن، که اون هدف اصلی موند. پیامبر اکرم وقتی دید منافقان مدینه دارن ایشون رو ترور میکنن، مسلمانان مدینه هم توان یاری ایشون رو ندارن و دیگه بحث شهادت ایشون در تقدیر الهی باید رقم بخوره، دست حضرت امیر رو برد بالا که به کل تاریخ بگه که خلاصه هر کس حرف ما رو فهمید، راه اینه که انشالله در آخرالزمان ما باشیم در کنار امام زمانمون، که هدف معصوم رو میفهمیم و برای تحقق هدفش با نور همین آیات انشالله به رشد و بلوغ میرسیم و تلاش داریم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.